بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تضاد الحرکات. اما المختلفة الاجناس فلا تضاد بینهما فیجوز ان یشتمع الاستحالة والنمو والنقل فی موضوع واحد فان تعاندت فی وقت فذلک لیس لماهیاتها بل لاسباب خارج. ابحاثی در حول و حوش مسائل حرکت معمولا مطرح میشه که در طبیعیات به خصوص طبیعیات شفا به تفصیل اینا مورد بحث واقع شده. ایشون گزینش کردند و هم از لحاظ عنوان بحث ها هم از لحاظ مقدار بحثی را که شاید به همون جهتی که عرض کردم بحث ها بیشتر به طبیعیات مربوط هست و ایشون بحث حرکت را در الهیات آوردن، اینه که این گزینش را انجام دادن. به هر حال یکی از مباحثی که انتخاب کردند از مباحث حرکت در اینجا مطرح شده بحث تضاد حرکات که بین دو حرکت گاهی می‌بینیم رابطه‌ای وجود داره، نسبتی وجود داره که جمعش ممکن نیست. هر دو حرکت امر وجودی هستند ولی این دو تا حرکت در یک شی در زمان واحد به جهت واحده واقع نمیشه. فرض کنید مثلا یه جسمی در آن واحد بخواد هم از راست به چپ حرکت کنه هم از چپ به راست، در همون جهتی که داره حرکت میکنه، در همون زمان، در همون بخش از حرکتی که از راست به چپ هست بخواد از چپ به راست هم باشه، این نمیشه. این یه نوع تضاد نیست در حرکت. در این تضاد در اثر چیه؟ موجب این میشه که ما ببینیم اصلا مجموع حرکاتی که داریم بین کدومهاش تضاد واقع میشه و کجا تضاد ذاتی است و تقابل ذاتی است و کجا بلهره است. یک قسم اختلافی که بین حرکات هست حرکات در اختلاف در مقولاته. حرکتی است در مقوله این واقع میشه با حرکتی در مقوله وضع یا کم یا کیف و سایر مقولاتی که حرکت درش فرض بشه. اینها آیا تضادی دارن با هم یا ندارن؟ خب با توجه به این که تضاد در تعریفش اخذ شده که متضادین باید داخلان تحت جنس قریب باشن و مقوله جنس بعیده، چیزی که تحت این مقوله باشد و یکی تحت مقوله دیگری حتما جنس قریب مشترک نخواهند داشت، حتی جنس بعید هم نمیتونن داشته باشن چون جنس اعلاشون خود مقوله است. پس چیزهایی که در مقولات واقع میشند اینا تضادی هم نخواهند داشت. یعنی یک موضوع واحد میتواند حرکتی از یک مقوله و حرکتی از مقوله دیگر را در آن واحد داشته باشد، مثل اینکه هم حرکت وضعی داشته باشه هم حرکت عینی، هم احیانا حرکت در کیف. اینا با هم تضادی نداره. تضاد گاهی واقع میشه بین حرکات اونجایی که شرایط تضاد باشن. اینها رو باید بررسی کرد که کجاها واقع میشه و کجاها اصیل است و ذاتی است این تضاد و کجاها هست که در اثر عوامل خارجی است و بلعرز تضاد حاصل میشه. چون مطالب خیلی عمیق مثلا برهانی چیزی نیست خیلی روش معطل نمیشیم، از رو میخونیم. اما مختلفت الاجناس، اونجایی که جنس حرکت ها با هم اختلاف داشته باشه، فلا تضاد بینهما یا بینها، بین الحرکتین یا بینها به اعتبار حرکات. فیجوز و ان یجتمع الاستحاله که حرکت در کیف است و نمو که حرکت در کم است و نقل که حرکت در مکان است، همه اینها فی موضوع واحد جمع میشه، پس مانعی نداره برای اجتماعشون. اگر دیدید در یک جای اتفاقا بعضی اینها با هم جمع بشون نیستن، این مال ذاتشون نیست، این یک علت خاصی داره که فرض کنید حرکت کمی خاصی با یک حرکت کیفی خاصی با هم جمع نمیشن. اون وقتی که سیب مثلا داره رشد میکنه، اون از زردی به سرخی میره. این حرکت کمی با حرکت کیفیش جمع میشه، اما حرکت زبولیش وقتی میخشکه داره مثلا حرکت زبولی درش پدید میاد یا میوه دیگری، این دیگه اون رنگ هایی که از اول اون سیری که در رنگ ها داشت این دیگه نداره، اون رنگ ها دیگه در این پدید نخواهد آمد. مثلا زرد میشه اما دیگه سبز نمیشه. اگر میبینیم که سبز شدن با حرکت زبولی با هم نمیسازه، این یک امر عرضی است، یک علت خارجی دارن، نه به خاطر این است که یکی حرکت کمی است و یکی کیفی. برای که میبینیم حرکت کمی و کیفی یه جا با هم جمع میشن، پس ذاتاً اینا با هم تضادی ندارن. اگر جای خاصی دیدید که یک حرکت کمی با یک حرکت کیفی با هم نمیسازه، این علت خارجی دارد، نه به خاطر این است که این کمی است و اون کیفی. فَإِنْ تَعَانَدَتْ فِي وَقْتِنْ فَلَيْسَ فَدَالِكَ لَيْسَ لِمَاهِيَاتِهَا، به خاطر ماهیت این حرکت نیست که با اون حرکت جمع نشده، بل اسباب خارجته. و اما التي تحت جنس واحد، خب اون جایی که تحت اجناس مختلف باشه گفتیم تضادی نخواهند داشت، اون جایی که تحت جنس واحد باشن چطور؟ مثلا سواد و بیاض، این دوتا از کیفیات محسوسه هستند، لایشتمان فی محل واحد، متعاقبان علی موضوع واحد و تحت جنس قریب. تعریف تضاد بر سواد و بیاض صادق. حالا حرکت از سواد به بیاض یا حرکت از بیاض به سواد، تسود و تبیض بهش میگیم، نه خود سواد و بیاض. این دو حرکت تسود و تبیض، این دوتا آیا با هم تضاد دارن یا ندارن؟ چون جنس قریب که دارن، اینجا خود سواد و بیاض زدان هستند و واقعان تحت جنس قریب هستند. اینجا اینو میفرماند که این چون شرایط جمع است و تعریف برای صدق میکنه، میتونیم بگیم تسود و تبیض هم متضادن. اما التي تحت جنس واحد مثل تسود و تبیض فهما متضادتان. متضادتان گفتن به خاطر اینکه حرکت است، به لحاظ حرکت وصف مؤنث قرار شد. و کذا النمو و الذبول، فلکل من هما حد محدود فی الطبع یتوجهان الیه. نمو و ذبول هم با هم متضادن. خب اگر بفرمایید که باید علاوه بر این که تحت جنس قریب باشند بین هما غایت الخلاف هم باشه، نمو و ذبول که بینشون غایت الخلاف نیست، یک کمی که رشد میکنه میشه نمو، یک کمی که برگرده میشه ذبول، مگر اینکه اینا رو شبه تضاد و تضاد نسبی حساب کنیم و یک حد اعلایی براشون در نظر بگیریم. اینا اگه یادتون باشه خودشون قبلا فرمودند که هر چیزی به لحاظ طبیعت خودش یه حد اعلایی از نمو و حد اعلایی و حد اسفلی از ذبول خواهد داشت. اونا میشن حدین که بین هما غایت الخلاف است و حسب این طبیعت خاص. اینجا هم به همین مطلب اشاره میکنن، لکل منهما، هر یک از نمو و ذبول یه حد مشخصی در طبع دارن، یعنی به حسب این طبع دیگه بیش از این نمو فاصل نمیشه. مثلا فرض کنید که گندم تا 2 متر ممکنه بلند بشه، دیگه 10 مترش فقط بوته گندمی نمیشه، اون نهایت حدی که میتواند نمو و گندم بهش برسه اون میشه زد با اون نهایت و ذبولش. وعلم ان تضاد الحركات لابد و ان يكون متعلقا به شيء من الامور الست. این یه بحث تحلیلی است در واقع. گفتیم ما حرکت قبلا فرمودند که 6 تا لازم داره، هیچ حرکتی بدون این 6 چیز تحقق پیدا نمی‌کنه، مبدا و منتها و زمان و مسافت و فاعل و متعلق موضوع. این 6 چیز لازمه هر حرکتی. خب اگر تضادی در حرکت واقع بشه ناچار مال همین لوازمشه دیگه، چون این حرکت از یک مبدعی است اون از یک مبدع دیگری، ممکنه این منشه یا از این زمان است اون یک زمان دیگری. این که میگیم تضاد در حرکات واقع میشه، با کدام یک از این امور ست ارتباط پیدا میکنه؟ آیا لازمهش هست که بین خود این دو امری که در دو حرکت لحاظ میشه، دو تا مبدع، دو تا منتها یا چیز دیگری، بین اینها باید تضاد باشه یا نه؟ ممکن است یه جایی مبدع و منتها یکی، ولی در این حال حرکتی که واقع میشه بینش تضاد باشه. آیا چنین چیزی معقوله یا نه؟ میفهمند بله داریم ما در مواردی که مبدا و منتها واحد است، اما حرکاتی که بین این مبدا و منتها واقع میشه متضادن. چطور؟ یکی حرکت به خط مستقیم واقع میشه که به خط منحنی. خط مستقیم و خط منحنی دو نوع متباینن، در جای خودی ثابت کردیم. مبدا و منتها این دو تا خط یکی است، نمیشه بگن این دو تا حرکت تضادشون به خاطر تضاد مبدا و منتها است، اصلا مبدا و منتهاشون یکیه. پس تضادی که اینجا پیدا کردن در اون مداری است که حرکت درش واقع شده، یکی در خط مستقیم یکی در خط منحنی. چون اونا بینشون تضاده، بین حرکات هم یعنی بین خط ها تضاد هست، حرکتی هم میدونن خط ها واقع میشه میتونن تضاد داشته باشه. و علم ان تضاد در حرکات لابد و ان یکون متعلقا به شیء من الامور سته التي بها تعلقت الحركه. یه چیزی از این شش ام باید ارتباط پیدا کنیم. کجاهاشه ببینیم ملاک تضاد، که اگر تضادی در حرکت بود حتما باید در اینها هم یه تضادی باشد. آیا مبدا و منتها میشه از اینها باشن؟ آیا زمان میشه یا جای دیگه ارتباط داره؟ فنقول تضاد الحرکتین لیس لاجل الموضوع. آیا لازمه این است که دو حرکت متضاد باشن؟ اینه که موضوعشون متضاد باشن؟ نه، موضوع واحدی گاهی ممکن دو تا حرکت متضاد درش واقع بشه. لان الازداد قد یعرض لها حرکات متفقه فی نوع. عکسش هم هست، دو تا موضوع متضاد ولی حرکتی که در واقع میشه یک نوع حرکت هست. کن نار فی حرکتها الی فوق طبعا و الماء فی حرکتها الیه قسلا. یه وقت آتش به طرف بالا حرکت میکنه، این حرکت مثلا به فرض کنیم خط مستقیم هم باشه، حرکت مستقیم به سوی بالا، این حرکت حرکت طبیعی است. اما حالا با قصد شما آبی را به بالا بپاشید، این هم حرکتی است به سوی بالا، اما حرکت قصری است. این یک نوع حرکت است، اون یک نوع حرکت دیگری است، ولی موضوع یکی است. من معذرت میخوام، موضوع دو تا از حرکت یکی است. حرکت هر دو حرکت الافه و قصد به خط مستقیم، اما موضوع یکی ما است یکی تراب، یکی نار، یکی حرکتش طبیعی است یکی حرکتش قصری است. ولی نوع حرکت یعنی حرکت مستقیم به الی فوق در هر دو یکی. ولا ایزن، خب آیا لازمه اختلاف زمان موجب این میشه که حرکت تضاد پیدا کنه؟ نه، زجل زمان هم نمیشه. اولا زمان خودش با زمان دیگه تضاد نداره، اجزای زمان که با هم دیگه تضادی نداره. لان زمان نفسه لا یتضاد. این یه مطلب که اولا تضاد بین اجزای زمان ها نیست تا اینکه سرایت کنه به حرکت. و ثانیا، بله ثانیا دیگه اینجا نداره، همین جهت رو شکی کردن. چون خود زمان ها تضاد ندارن، نمیشه بگن که تضاد حرکت ملازم است با تضاد در زمانشون. خب تضاد در مسافت چطور؟ این هم میفرمان لازم نیست. ولا ایزن لعجل المسافه لأن ما فی الحرکه قد یکون متفقن و الحرکات متضادتن. اون چه ما فی الحرکت و مسافت حرکت است، ممکنه یک چیز باشه ولی دو نوع حرکت در اون اتفاق بیفته، حرکت هاش با هم متضاد اما ما فی الحرکه واحد. مثلا جسمی حرکت میکند از بیاز به سوی سواد، اما این دو مسیر مختلف هم ممکنه طی کنه. قبلا هم یه مثالی زدن، گفتن یه وقت هست که مثلا سفید است، بعد زرد میشه، بعد سرخ میشه، بعد سرخ پررنگ میشه، بعد سیاه میشه. یکی دیگه هست که اول سفیده، بعد آبی میشه، بعد سبز میشه، بعد سبز تیره میشه، بعد نیلی میشه، بعد سیاه میشه. این دوتا حرکت متضادن، با هم جمع نمیشن، ولی از یک مبدا به سوی یک منتهام هستن. هر دو از بیاض به سوادن، در یک مسیر هم هستن که عبارت باشد از مسافت. حرکت کیفی است، حرکت کیفی است و از یک مبدا و یک منتها، ولی از دو مسیر، دو نوع حرکت. فإن الطريق من السواد إلى البياض قد يكون بعينه من البياض إلى السواد. گاهی ممکن است از سواد به بیاض باشد و از بیاض به سواد در یک طریق واقع بشه، و گاهی ممکن است که در دو طریق واقع بشه. هر دو از بیاض به سواد باشد اما در دو طریق. ول حرکت الى البیاض ضد حرکت الى السواد و کذات. بله اینم تموم شد. و کذا تضاد حال تضاد الفاعل. اگه دو تا فاعل متضاد باشن لازمش اینه که حرکت هم متضاد باشه یا نه، اینم لزومی نداره. و بالجمله فالاسباب المتوسطه تو اذن لا ازداد لها فکیفه تضاد الحرکات لاجلها. این اسبابی که متوسط واقع میشن اینا خودشون تضادی ندارن. این اسبابی که میخوام بگیم به واسطه اینها تضاد در حرکت پیدا میشه. وقتی خودشون تضادی نداشتن چگونه میشه منشأ تضاد در حرکت بشه؟ فبقی ان یکون لعجل مامن و ما الیه. از این شیشتا موضوع را رسیدگی کردیم، فاعل را رسیدگی کردیم، عرض کنم که مسافت را رسیدگی کردیم و زمان را. این چهارتا دیدیم که تلازمی با تضاد حرکت ندارن. من مامن هما الیه قد مر انهما متضادان به وجهن. آیا خود این دوتا تضادی دارن یا ندارن؟ یه بحثی قبلا داشتن که مبدأ و منتها را میشه یک نوع تضادی درش فرض کرد، لااقل به لحاظ این عنوان مبدأیت و منتهاییت. فهما منتها گاهی تضادشون به ذات هست، گاهی تضادشون به عرض این عنوان. اذا کان متضادین به ذات کانت الحرکت و متضادتن. می شود اگر تضاد بین مبدأ و منتها تضاد حقیقی بود می تواند حرکتش متضاد بشند، اما ضروری نیست، بلکه تابع شرایط خاصی است. در شرایط خاصی می توان بین دو مبدأ متضاد حرکت ضدین واقع بشه. فإن الحرکت من السواد اذا لم یکن توجها الى البياض بل الى الاشفاف. چون می دونید زد سواد و بیاض ضدین هستند، اما می توان یک سالزی برای اینا فرض کرد. اینجور نیست که حتما جس باید یا اسود باشه یا ابیض، حالا برای او به حسب مراتب بشه، بلکه ممکن است هم بیرنگ باشه. چنین نیست که رنگ داشتن برای جس ضروری باشه تا اینکه اون وقت بگیم یا باید سیاه باشه یا سفید. حالا صرف نظر از اینکه مراتب رنگ دیگه هم، آیا اینا هم از مراتب سواد و بیازند یا مخلوطی از سواد و بیازند یا نه، حالا فرض کنیم اونا هم مخلوط از سواد و بیاز، ولی اصلا ما جسم بیرنگ هم داریم. پس اون موضوعی که لا یخلو من هما سواد و بیاز جسم ملون است. اگر یک جسمی حرکت کند از بیاز به سوی بیرنگی، شیشه ای باشه که ملون هست، تدریجا رنگش بپره و بشه بیرنگ، بشه شفاف، این ضرورتی نداره که این حرکت حتما به سوی بیاض، به سوی سواد باشه، یا از مثلا از بیاض به سواد یا از سواد به بیاض، به طوری که حتما باید موضوع خالی از احد و ضدین نباشه. پس اگر از سواد به سوی اشفاف یا از بیاض به سوی اشفاف حرکت کند، بین این دنی در این حرکت تضادی نخواهد بود، چون اشفاف باز بیاض غایت الخلاف نداره، بیاض با سواد غایت الخلاف داره، بیاض و سواد متضادان هستند. پس حرکتی اگر از سواد به سوی بیاض یا از بیاض به سوی سواد بود میشه بگن حرکاتش هم ضدینند، اما اگر از بیاض حرکت کرد جس به سوی اشفاف مشف شدن، شفافیت، بیرنگ شدن، نه به سوی ابیض شدن. اینجا بین مبدأ و منتها تضادی نخواهد بود. اگر مبدأ بیاض است و منتها سواد و بالعکس، اینجا ضدین هستند. اما اگر یکی سواد است یکی اشفاف، این ضدین این ضدیتی نخواهد داشت. پس با اختلاف مبدأ و منتها میتواند حرکتی ضد حرکت دیگری واقع شود، اما شرط هم دارد، کلیت نداره. امکان تضاد در حرکت به واسطه اختلاف تضاد بین مبدأ و منتها هست. فإن الحركه من السواد، مبدأ سواد است اما گاهی متوجه به بیاض است، گاهی متوجه الى الاشفاف. اگر متوجه به بیاض نبود بلکه متوجه به اشفاف بود، لم يكن ضد للحركه الى السواد. فالحركات المتضاده هي التي اطرافها متقابلتون. به حسب اطراف اینا رو باید در نظر بگیریم. اگر اطراف متقابل هستند، حرکاتش هم میشن متضاد. سواء کان تقابلهما فی ذواتها کالسواد والبیاض، او یکون تقابلها بالقیاس الی الحرکه، یا نه در اثر حرکت هست که یک تقابلی به وجود میان. از قد عرض لأحدهما ان کان مبدأ للحرکه وللآخر ان یکون منتهی لتلک الحرکه. پس عنوان مبدئیت و منتهاییت یک عنوان ذاتی برای اون مبدأ و منتها نبود، چون این حرکت از اینجا شروع شد به سوی اونجا، این عنوان را پیدا کرد. پس این تضاد تضادی است عرضی. ولیس اذا کان شیء کل حرکه متعلقا به شیء کت طرف و یکون ذلک الشیء لیس یعرض له تضاد فی جوهره بل یعرض له بالعرض، یجب ان یکون تضاد المتعلق به تضادا بالعرض. خب حالا اگر ما مبدأ و منتهایی داشتیم که خودشون تضادشون بالعرض بود، یعنی دو تا نقطه ای از مکان رو که شما فرض میکنید، این دو تا با هم تضادی ندارن، وقتی که حرکتی واقع شد و یکی شد مبدأ و حرکت یکی شد منتها، به لحاظ مبدأ و منتها شدن یعرض لهما تضاد. پس این مبدأ و منتها میشن متضادین بالعرض نه بالذات. اگر در این مبدأ و منتها حرکتی واقع شد، آیا اون حرکت هم باید تضادش بالعرض باشد یا نه؟ ممکن است هر دو تا حرکت در مبدأ و منتهایی که تضاد بالعرض دارند واقع شود، اما خود اون حرکت تضادش تضاد بالذات باشد. میشه یا نه؟ میگن میشه. با اینکه مبدأ و منتها تضادشون بالعرض است، اما حرکتی که بین اینا واقع میشه تضادش تضاد حقیقی باشه. ولیسه ازا کانه، چنان نیست که اگر چیزی مثلا مثل حرکت متعلق به چیزی بود مثل طرف، میگیم این حرکت متعلق به این طرف است، این مبدأش حرکت است اون منتهاش، و زیکون و ذالک الشیء لیسه یعرض له التضاد فی جوهرهی، اون متعلق حرکت اون چیزی نبود که در جوهرش و در ذاتش تضاد باشد. فی جوهری اینجا اون جوهر به معنی عرض نیست، جوهر در اینجا یعنی ذاتش. چیزی نبود که ذاتن تضاد داشته باشد، بل یعرض له بالعرض، بلکه تضادی عارض او می شود بالعرض، مثل مبدئیت که اون عارض طرف میشه، این طرف این مکان عنوان مبدئیت پیدا می کند و این مزاد است با عنوان منتهاییت، اما این تضاد برای این دو مکان تضاد بالذات و فی جوهرها نیست. آیا وقتی اینطور شد که تضاد بین مبدأ و منتها تضاد بالعرضی شد، یجب ان یکون تضاد المتعلق بهی تضادا بالعرض، لازمه یا نه؟ میگن لیس یجب، لازم نیست که تضاد در حرکتش هم تضاد بالعرض باشه. و ذالک لجواز ان یکون هاذا الذی هو عارض للمتعلق به کالمبدئیه داخلا فی جوهر المتعلق کالحرکه، برای اینکه ممکن است این چیزی که عارض متعلقش هست، ما یه متعلق اینجا داشتیم که عبارت بود از طرف الحرکه، یه چیزی عارضش میشد که عبارت بود از حرکت، یعنی چیزی که متعلق بود میشد حرکت، متعلقون به طرف بود، این حرکت چیزی عارضش بشه که اون دخالت داشته باشه در ذاتش و این ذاتیات با هم تضاد داشته باشن. اون چه دخالت در ذات این حرکت دارد، یعنی مقوم نوعیت این حرکت است، مزاد باشد با چیزی که مقوم نوعیت اون حرکت است، با اینکه هر دو حرکت عارض همین مبدا و منتهایی هستند که تضادشون بلعرضه است. به عبارت اخرى جایز است بین مبدا و منتهای واحد دو نوع حرکت واقع بشه که نوعیتشون با هم تفاوت داره، یعنی هر کدام نوعش متقومی به چیزی است غیر از اون چنین حرکت دیگه متقوم بشه، اما هر دو مبدا و منتهای واحدی دارن. همون مثالی که عرض کردم، مثالی که از سواد به بیاض گفتیم دو مسیر را ممکن طی بکنه، یا بین دو مبدا و منتها یک خط مستقیم خط منحنی، مبدا و منتها واحده اما یکی مقومش منحنی بودن است یکی مقومش مستقیم بودن است، نوعیت حرکت در اینجا مختلف در صورتی که، یا تضادشون تضاد حقیقی در صورتی که تضاد مبدا و منتهاشون بلعرض. مثالی که اینجا میزنن، ان الجسم الحار والبارد یتضادان به عارضه هما. یه جسم گرم رو با یه جسم سرد ملاحظه بکنید، اینها جسم گرم شروع میکنه به تسخین، مایی که مجاورش باشه یا هوایی که مجاورش باشه تدریجا اون هوا رو گرم میکنه، جسم سرد هوای مجاورش یا جسم مجاورش رو تدریجا سرد میکنه. پس یکی تسخین را خواهد داشت، یکی تبرید را. تسخین و تبرید از مقوله ان یفعل هستند که قوام اینها به تدریج و حرکت هست. جسم حار و بارد یتضادان به عارضه هما، که تسخین و تبرید باشه. خود جسم حار و بارد ذاتاً تعارضی ندارن، تضادی ندارن، مخصوصا که آقایون تضاد را اصلا در جوهر قائل نیستن. تضاد اونها تضادشون به سبب عرضی است که عارضشون شده که باید بشه از حرارت و برودن و فعلی که انجام میدن، حرکتی که انجام میدن تسخین و تبرید. و تضاد بین هما بالحقیقه، خود تسخین و تبرید یا حرارت و برودن اونها تضادشون حقیقی است. دو تا کیفیت هستن که واردان تحت جنس قریب متعاقبان علی موضوع واحد و بین هما غایت الخلاف، در صورتی که موضوعشون و اون جسمی که متصف به اینها میشه اونها تضادشون حقیقی نیست. علی هذه الصوره فان الحركه ليست تتعلق بطرف المسافه من حيث هو طرفها فقط، بله من حيث هو مبدا و منتها. همین به همین ملاک شما وقتی ملاحظه میکنید که منتها بودن و مبدا بودن بینشون تضاد است، اما این تضادی است بلعرض، برای اینکه صرف نظر از اینکه حرکت در این واقع میشه این طرف جسم با اون طرف جسم تضادی نداره. فإن جوهر الحرکه یتضمن التقدم و التأخر لأن حقیقتها مفارقتون و قصدون. وقتی میگیم حرکت واقع میشه یعنی چی؟ یعنی یک مکانی را رها میکند و متوجه میشود به مکان دیگری، مبدأ را رها میکنه و میره سراغ منتها. حقیقت حرکت اینه دیگه، ترک یک مبدعی و توجه به سوی منتهایی. با مسامحه تعبیر میکنند به مفارقت و قصد. فجوهر الحرکه یتضمن المبدع و المنتها. پس ذات حرکت را ما وقتی بخوام تعریف کنیم، البته باز تعریف ملاحظه میفهمید تعبیر جوهر اینجا در مقابل عرض نیست، یعنی ذات حرکت، اونم ذات نه به معنای ماهیتی که مندرجه در احتل مقولات باشه، برای اینکه حرکت داخل تحت مقوله ای نیست. اینجا ذات هم به معنای عام میشه که هم شامل ماهیت میشه هم شامل وجود و امور وجودی. ذات حرکت یعنی اون چه قوام مفهوم حرکت بهش هست، این ذات متضمن تقدم و تأخره، متضمن مبدا و منتهاست، در صورتی که عنوان مبدا و منتها تضاد حقیقی بینشون نیست. فالاطراف من حیث هو مبدا و منتها یتعلق به الحرکه، از اون جهتی که عنوان مبدا و منتها دارند متعلق حرکت واقع میشوند و از این جهت بینشون متقابل هست. و مع تقابل ها مقومتان للحرکه، با این که تقابل هست بینشون، مبدا و منتها بودن، یکی مقدم است یکی مؤخر، و تا تقدم و تأخری نباشه حرکت واقع نمیشه. حرکت تقوم داره به این معنا که باید یکی را رها کند مقدماً علی وصول به دیگری، ولی در اینها مانع نمیشه از این که مبدا و منتها، عنوان مبدا و منتها در خارج ذاتی نباشد برای اون محلی که چه ازش حرکت میکنه یا بهش نائل میشه. و این کانت غیر مقومت لموضوع الحرکه، برای موضوع حرکت مقدم نیست، در صورتی که تقدم و تأخر برای خود حرکت مقدم است. فزدان ذاتیان للحرکه و لیسا ذاتیان للطرفین. پس مبدا و منتها می توانند متصف بشوند به صفت عرضی و همون صفت برای حرکت صفت ذاتی باشد، یعنی موجب اختلاف نوعی در حرکت بشه اما موجب اختلاف نوعی در مبدا و منتها نشود. یه بحث دیگه هم رابطه بین حرکت مستقیم و حرکت مستدیره، که آیا اینها با هم تضادی دارند یا ندارند، و اگه تضادی دارند به ذات از یا به عرض. فی ان المستقیمه من الحرکه لا تزاد المستدیره ولا المستدیره المتخالفه الانحداب تزاد بعضها لبعض لعجل هذا الاختلاف. اگر ما دو تا حرکت مستقیم و مستدیر را در نظر بگیریم، آیا بینشون تضاد هست یا نیست که می‌فرمایند تضاد نیست، یا مراتب حرکت مستدیری که مراتب تهدبشون با هم فرق داره، مراتب انحناشون، این دوتا خط را که در نظر بگیریم که یکیش انحناش بیشتر از دیگری هست، خب این به حسب خود خط دو نوع حساب میشن. یعنی هرچه مراتب انحداب زیادتر شما فرض بکنید، انواع این خط منحنی بیشتر خواهد شد، نظیر اون چه در مورد کیفیات گفته میشه، چون هم در واقع یک کیفیتی است که عارض خط شدن، یعنی استداره یک کیفیتی است عارض کمیت، عارض خط. کیفیت ها قابل ضعف و شدت هستند، مراتب نامتناهی بین ضعف و شدت، بین دو مرتبه از ضعف و شدت فرض میشه، هر مرتبه شو که در نظر بگیرید نوع خاصی خواهد بود، منتها چون بالفعل موجود نیست اشکالی نداره، و الا انواع نامتناهی بین الحدین لازم میاد اگه بالفعل باشن، این چون بالقوه هستن اشکالی به هم نمیزن. این اون چه شما در حرکت از ضعیف به شدید یا بالعکس قائل هستید که مراتب ضعف و شدت مراتب نامتناهی بین الحدین است، اینن در حرکاتشون حرفا میاد. خطوط هم همینطوره، خطوط که از لحاظ مراتب انحداب، مراتب تهدب، مراتب انحناء با هم تفاوت دارن، اختلافشون موجب اختلاف در نوع میشه، هر کدام یک نوعی خواهند بود. این انواع مختلفی که در حرکت مستدیره هست، آیا اینها خطی حرکتی که در این خط واقع میشه با حرکت دیگری موجب این میشه که حرکت ها با هم تضاد پیدا بکنن یا نه؟ میفرمان موجب تضاد در حرکات نمیشه ذاتن، و ذالک لن الاختلاف فی الاستقامه و الاستداره لیس اختلافا فی امرین یتواردان علی موضوع واحد. شرط تضاد این است که ضدین امرین متعاقبین علی موضوع واحد باشه. اگر استداره و استقامت یا مراتب مختلف استداره متعاقبان علی موضوع واحد باشن، این میشن ضدین. این شرط را عقل درشون موجوده، ولی میدونید که هیچگاه استقامت و استداره وارد یک مو یک خط نمیشه. این خط اگر خط منحنی است بخواهد از منحنی در بره و بشه مستدیم بشه مستقیم، اصلا این خط باید معدوم بشه خط دیگری به وجود بیاد. خط منحنی به ما انه منحنی، این تبدیل به خط مستقیم نمیشه. اینا در باب عرض کنم که کمیات گفتن که انواع خطوط شرط تعاقب علی موضوع واحد ندارن، برای اینکه اگه بخواد خط عوض بشه، خط منتهی به سطح هست، اگه بخواد خط منحنی عوض بشه بشه مستقیم، اون سطح باید عوض بشه، سطحی که سطح منحنی بود باید بشه سطح مستوی. ساعتی که بخواد عوض بشه ساعت طرف الحجم است، حجم باید عوض بشه. پس اصلا شکل هندسی یک شیء باید تغییر کنه تا سطحش عوض بشه، ساعت به دنبال ساعت خط عوض بشه. نمیشه یک ماهیت یک شکل خاصی از هندسه که ما داریم با حفظ بقای اون نوع شکل خطش عوض بشه، خط منحنیش بشه مستقیم یا بالعکس، به خاطر اینکه این طرف اون سطح هست و سطح طرف حجم است. پس اول باید حجم عوض بشه تا سطحش عوض بشه، سطح که عوض شد خطش عوض بشه. پس خط وارد اون سطحی نمیشود که قبلا خط دیگری بود، اصلا اون سطح از بین رفت، سطح دیگری به وجود آمد. پس دو خط مستقیم و منحنی متعاقبان الان موضوع واحد نیستن. موضوع خط سطح هست، وقتی سطح مستوی بود خط منحنی داشت، حالا که شد سطح مستدیر بود خط منحنی داشت، حالا که شد سطح مستوی خط مستقیم داره. پس اون سطح از بین رفت، سطح دیگری به وجود آمد. پس متعاقبان الان موضوع واحد نیستن، موضوعش عوض شد. بل موضوع الاستقامته، استقامت کیفیتی است، عارض کمیت میشه. پس موضوعش چیه؟ خط. استقامت موضوعش خط است. اینجا از مواردی است که صریحا موضوع به یک عرض دیگری اطلاق شده. موضوع استقامت مثل خط، یمتنع ان یستحیل من استقامته الى الاستداره الا بفساده، نمیتواند مستقیم تبدیل مستدیر بشه مگر با فاسد شدنش. فالاستقامت و الاستداره لیستا بضدین، خود اینها ضدین نخواهند بود چون متعاقبان را موضوع واحد نیستن. فکیف الحرکت المستقیمه، خود اینها نیستن، چه رسد به اینکه حرکت از اون جهتی که در خط مستقیم است یا در خط مستدیر اونها تضاد پیدا بکنند. نظیر این اختلافی که بین استقامت و استداره هست در مراتب استداره هم هست. حکم و مراتب الاستدارات بعض حال بعض، لنا لا تتعاقب علی موضوع این واحد، به این همون بیانی که در مورد استقامت و استداره گفته شد. الا انک قد علمت ان لیس تضاد الحرکته لتضاد ما فی الحرکه، به علاوه گفتیم حالا گیرم خود موضوع تضاد داشت، مگه هر جا ذاتن موضوع تضاد داشته باشه حتما باید حرکتش هم تضاد داشته باشه؟ گفتیم مواردی هست موضوع تضاد نداره و حرکت تضاد داره، و گاهی بالعکس موضوع واحدی است دو تا حرکت متضاد درش واقع میشه. پس چنان نیست که اگر موضوع تضاد داشت حتما باید حرکتش هم تضاد داشته باشه، حالا که اینجا موضوع هم تضاد نداره. الا انک قد علمت ان لیس تضاد الحرکه لتضاد ما فی الحرکه، ولو کانت مزادت المستدیر لغیرها بسبب الطرفین امکن ان یکون لمستدیرات و قسی لا نهایت لها بالقوه و تران معین من خط مستقیم واحد. اینجا یک نوع استدلالی برای مطرح میکنه. میفرمایند که شما یک خط منحنی فرض بکنید، انحنایش یه مقدار معین میشه، یه خط منحنی دیگری انحنایش دو برابر میشه تا برسه به یه خط منحنی که نیم دایره باشه. همه اینها یه قوس واحدی میتونن داشته باشه. پس با این که اینها چیز هستن، با هم اختلاف دارن در نوعیت و هر کدام یک نوع خاصی از خط هستن، در اینها میتونن عارض واحدی داشته باشن، یعنی وتر واحدی داشته باشن، این منافاتی نداره. از طرف دیگه خط مستقیمی رو که شما وتر میتونید فرض میکنید، این میتونه قوس های مختلفی داشته باشه. پس نه اختلاف انحناءات و اختلاف خط، اختلاف مراتب استداره مانع است از این که وتر واحدی داشته باشن، عارض واحدی داشته باشن، و نه بالعکس وتر واحد مستلزم این است که قوس هایی که بهش تعلق میگیرد قوس واحدی باشه. میتوند وتر واحد قوس های مختلفی را عرض کنم که به هم وصل کنه. ولو کانت مزادت المستدیرت لغیرها به سبب طرفین. اگر گفتیم که خط مستدیر با خط مستقیم زدیت دارد به سبب طرفین به خاطر مبدا و منتها، امکن ان یکونه لمستدیرات و قسی، قسی جمع قوس است علا نحوه نحت سمایی، یعنی اصلش قووس بوده و بعد قلب شده و واو و سین جا به جا شدند و شده قسو و بعد یکی تبدیل به یا شده و بعد یا در یا ادغام شده و شده قسی، بعد به مناسبتش حرکات هم به یا تبدیل شده و الی آخر از این حرفایی که علمای صرفیین میزنن. قسی جمع قوسه، انتها جمع سمایی. امکن ان یکون لمستدیرات و قسی لا نهایت لها بالقوه، شما هر خط منحنی فرض کنید میشه قابل تقسیم است به قوس های نامتناهی. امکن ان یکون برای این قوس ها وتر معین من خط مستقیم واحد، فیلزم ان یکون لکل حرکت فیها ازداد، ان یکون لکل حرکت فیها ازداد لا نهایت لها. پس هر حرکتی که در اینجا واقع میشه اگر بین هر قوسی با قوس دیگه تضاد بود، چون مبدا و منتهاش فرق میکنه، لازمه اینه که حرکاتی هم که در اینها واقع میشه حرکاتی باشد دارای انواع بی‌نهایت، چون قوس ها بی‌نهایت است. حرکاتی هم که در اینها واقع میشد باید اینا هم تضاد بی‌نهایت داشته باشه به تبع قوس های بی‌نهایتی که فرض میشه. لکن ضد الواحد واحد بالفعل او بالقوه، در صورتی که اگر ضدین بود این خط مستقیم، این وتری که فرض میشه میشه یه خط مستقیم، اون قوس ها هر کدوم یه خط مستدیر هستن، اگه بین اینها تضاد بود یک طرف یک وتر است، در مقابلش صدها و هزارها بی نهایت قوس یا بی نهایت خط مستدیر، پس یک خط مستقیم بی نهایت ضد می داشت، در صورتی که ضد الواحد واحدون بالفعل او بالقوه. در اینجا میبینیم بالفعل دارای ازداد نامتناهی خواهد بود، یعنی میشه قوس های مختلفی فرض کنیم که از درجه انحدابشون با هم تفاوت داشته باشه ولی همه یک وتری دارن. اگر خط حرکتی در این و روی این وتر انجام بگیره خط مستقیم، حرکتی به خط مستقیم خواهد بود. اگر روی قوس اول واقع بشه خط مستدیر اول دوم سوم چهارم، هر کدام از اینها زد، چون انواع مختلف هستن اونا هر کدومشون، پس هر کدام میشن زدی برای این خط مستقیم، پس این خط مستقیم از داد بی نهایت خواهد داشت، در صورتی که زد حقیقی از یکی بیشتر میاد. بالفعل اونجاییست که فی غایت تضاد باشه، بالقوه اونجاییست که زد نسبی باشه، اون وقت منتهی میشود به یک زد حقیقی. و هو الذی فی غایة البعد، پس ضد حقیقیش همون یکی است که نهایت الاختلاف را با این ضد دارد، فی غایة البعد است. علی ان تلک القسی تتخالف بالنوع لا بالشخص، خود این قوس هایی که برای این در مقابل این حرکت این خط واقع میشه همه اینها اختلافشون اختلاف نوعی خواهد بود، نه تنها اختلافی شخصی. نعم لا مانع من ان یقع فی امور لا تضاد لها بالذات تضاد من جهت اخرى، از طرف دیگری اگر یک اموری داشته باشیم که ذاتن تضادی ندارند، آیا میشه یک تضاد دیگری برای اینا عارض بشه؟ این مانعی نداره، ذاتن خود اینا تضادی ندارند، اما یه تضادی بالعرض برای اینها در یک جهت دیگری در یک مقوله دیگری تضاد برای اینها پیدا بشه، این اشکالی نداره. کما ان توسط فی الاخلاق، مثالی میزنه در اخلاق ما عرض کنم که یک فضیلت و رذیلت داریم، این دوتا مثلا شجاعت و جبر، این دوتا بینشون ضدین، ولی بین اینها معذرت میخوام یکیشن تحور یکی جبر. تحور در حالت در طرف افراط است، این یک طرف است، یک طرف هم جبن است در طرف دیگه. یه وسط حد وسط هم داریم ما به نام شجاعت. خب چه رابطه هست بین اینها؟ آیا تحور با شجاعت شجاعت با جبن، جبن با تحور، اینا تضاد دارن یا ندارن؟ بین شجاعت و تحور این تضاد نیست، برای اینکه بین هما غایت الخلاف نیست. غایت الخلاف بین تحور و جبن میشه فرض کرد، اما بین تحور و شجاعت که غایت الخلاف نیست. ولی میشه شجاعت، شجاعت البته با تحور تضاد داشته باشند بلعرز. اون چیه؟ به لحاظ اینکه یکی فضیلت هست یکی رذیلت. و همون دوتایی که تضاد بذات داشتن، یعنی بین هما غایت الخلاف بود، در یک جهت و عنوان دیگری جمع بشن، وحدت پیدا کنن تحت عنوان رذیلت. هر دو رذیلتن، هم افراد هم تفرید، و بین رذیلت و فضیلت تضاد است. اما بین شجاعت و تحور و بین شجاعت و جو تضادی نیست، چون بین هما غایت الخلاف نیست. کما ان توسط فی الاخلاق مزاد للنقص والافراد کلیهما. شجاعت هم با تحور ضدیت دارد هم با جبر، و نقص والافراد متضادان تضادن ذاتی هن. تحور با جبر تضاد ذاتی دارند، چون بینهما غایت الخلاف است. اما تضاد تحور با شجاعت و تضاد جبن با شجاعت، این تضاد ذاتی نیست. و تضاد هما للوسط تضادن بالعرض. عرض چیه؟ یکی عنوان فضیلت هست یکی عنوان رذیلت. لعجل معنا آخر و هی رذیله فیهما که طرفین باشد، ول فضیله فی الوسط. فر رزیلتو معنن یلزمهما، این رزیلت لازمه طرفین است، یعنی لازمه افراد و تفرید. و زد دوها که هی الفضیله باشه، اون لازمه وسط است. فهاز الوسط وسطون به اعتبار، از لحاظ اینکه بین تحور بین افراد و تفرید است، میشه وسط. وسط با طرفین تضاد ندارد. به لحاظ دیگه طرف است، به لحاظ اینکه این فضیلت است و اونا رذیلت، بین فضیلت و رذیلت تضاد است و بین هما غایت الخلاف. پس از اون جهتی که مصداق فضیلت و رذیلت هست، وسط با هر یک از طرفین تضاد دارد. از اون جهتی که وسط است، عنوان وسطیت دارد، با هیچ کدوم ضدیت نداره، چون بین هما غایت الخلاف نیست. و زانک طرفان، خودمون افراد و تفرید، طرفان به اعتباره، از یک نظر طرفینن، یعنی از لحاظ این که وسطشون شجاعت قرار گرفته، یکی در حد افراد یکی در حد تفرید، اینا میشن طرفین. و هما فی طرف واحد به اعتبار آخر. اما به لحاظ رذیله و فضیلت که حساب میکنید، این طرفینی که بین هما غایت الخلاف بودن، در تحت یک عنوان عرضی واحدی میفتن به عنوان رذیلتن. هر دو میشن یک طرف برای فضیلتی که اون وقت طرف نبود. قالو، یه مسئله دیگری اینجا، مطلب تمام شد، باز یک مطلب دیگری مربوط به تضاد حرکات. لا تضاد بین الحرکات المستدیره و این اختلافت به شرقیت و الغربیه. اگر یک حرکتی از طرف شرق به غرب در خط منحنی واقع شد، یک حرکتی از طرف بالعکس از غرب به شرق واقع شد، آیا اینها به لحاظ این که از جهتشون فرق میکنه، یکی از شرق به غرب یکی از غرب به شرق، از این جهت تضاد بینشون پیدا میشه یا نه؟ اینم فرمودن که تضاد نیست، برای اینکه شرق و غرب نهایت الاختلاف بینشون نیست. و کل حرکتین متضادتین فلا بد ان یختلفا فی النهایات و ها آنها لیست کذالک. این را حکما گفتن و فیه موضع و تأملین، ایشون در این جهت تأمل دارن. فرمودن اگر قبلا اشاره کردن، اگر ما دو جهت حقیقی داشته باشیم و حرکت از یک جهت حقیقی به جهت دیگری انجام بگیره، یعنی مرز فلک اقصا رو شما در نظر بگیرید، یک حرکتی از طرف شرق این فلک به طرف غرب این فلک انجام بگیره، این بین هما غایت الخلافه دیگه، بیش از این اختلافی معقول نیست. و پس میشه فرض کرد که حرکتی باشد بین دو ضدی که بینهما غایت الخلافه، اما وقوع ندارد، برای اینکه در افلاک همچه خط مستقیمی جسمی از یک طرف به طرف دیگه حرکت نمی کنه بیاد برسه، این لازمش خرقه. حرکتی که در افلاک هست حرکت مستدیره، حرکت مستقیم در اونجا واقع نمیشه بکنه آقایی. به هر حال این جهت تأملش هست که ما میتونیم بین شرق و غرب دو نقطه‌ای فرض بکنیم که حرکتی واقع میشه و بینهما غایت الخلاف باشه. یک جهت دیگری هم میشه فرض کرد و اینه که ما شرق و غرب رو در یه طبیعت خاصی در لحاظ بکنیم. میگیم در عالم عناصر مثلا. درسته که حالا شرق و غرب بیشتر این فاصله میتونن داشته باشن وقتی در افلاک ملاحظه بکنیم. اما در عالم عناصر در این طبیعت نهایت شرق و غربش این است. به این لحاظ هم میشه بگن بینهما غایت الخلاف، نظیر طرفینی که در حرکت کمی لحاظ میکردیم بین نمو و زبول، میگفتیم در این طبیعت نمو بیش از این نمیشه، زبول هم کمتر از این نمیشه. اینجا هم همینجور ثم انک قد عرفت کیف یتضاد المستقیمات. در مورد حرکت مستقیم هم باز یه جای دیگه ایشون اشاره کردن که هابط و ساعد، حرکتی که از پایین به بالاست و حرکتی که از بالا به پایینه، با این که حرکت مستقیمه میتونه بگیم متضادن. ان الصاعدت والهابطه تتضادان بما هما حرکتان مستقیمتان. با اینکه هر دو حرکت مستقیمن اما به اختلاف جهت نوع اختلاف حرکتشون نوعی چیز پیدا میکنه، تضاد پیدا. ولها ایزن تضادون آخر خارجون عن الحرک. یه جهت دیگری هم تضاد بین اینها هست، البته اون دیگه ربطی به حرکت نداره، اینه که بین ال و سفل این دوتا عنوان با هم تضاد دارن. فل حرکتو ذات و زد هی التي تأخذ اقرب مسافت من طرف بالفعل الى طرف بالفعل. اگر ما دو طرف بالفعل را در نظر بگیریم و این اقرب مسافت را طی کند، این میشه خط مستقیمی که از یک طرف به طرف دیگه از یک واقع شده. زدش چیه؟ و زدها هی التي یبتدی من منتهاها، از اون طرفی که منتها الیه حرکت است حرکت رو شروع بکنه الی مبدأ ها لا الی شیء آخر. فلیست الحرکت علی التوالی للبروج ضد للحرکت علی خلاف التوالی. حرکتی که متوالیاً در بروج حاصل میشه، حرکتی که از برجی به برج مجاورش تدریجاً حاصل میشه، این ضد حرکتی که از برجی به برج بعدی باز برج دوم به سوم حاصل میشه، ضدیت نخواهد داشت. مثل دو قوسی است که در یک حرکت مستدیر لحاظ میشه، این دو تا با هم تضادی نداره. جلوتر هم گفتیم که نه حرکت های مستقیم با مستدیر تضاد دارن و نه حرکاتی که مختلفت الاستداره هستن و نه قوس های مختلف، اینا هیچ کدوم با هم تضادی نداره. ولن حرکت ال علا احد نصفت دایره زدن للواقعت الان نصف الاخر. یه حرکتی از نیم یک نیم دایره از یک مقطعی از یک قطر یک طرف قطر به قطر دیگری یکم فوقش، یک نیم دایره پایینی یک نیم دایره بالایی، آیا این دو تا حرکت ضد هم هستن یا ضد هم نیستن؟ این هم ضد این نیستن. لان الدائره لا يتعین فيها قوس ولا قوس. این دو تا ضدی که دو تا نیم دایره که گفتید، این نیم دایره شما در اصل حرکت تعیینش کردید، واقعا دو دایره دو تا قوسی داشته باشه، دو تا نیم دایره که مشخص باشه و بگی که بگیم با دیگری غایت الخلاف دارند، یه هم چیزی نیست، اجزایش بالقوه موجوده. و مع ذلک التوجه الى کل حد، یه اشکال دیگه هم داره. وقتی حرکت دوری در دایره واقع میشه، نمیشه یه نقطه‌ای رو معین کنم بگن این مبدأ است و منتها. هر نقطه‌ایشو فرض کنید هم مبدأ است هم منتها. شو فرض نکنید حرکت دوری است داره تکرار میشه، هر نقطه‌ای رو روی این فرض بکنی هم مبدأ است به لحاظ اجزای بعدیش، هم منتها است به لحاظ اجزای قبلی. و المطلوب فی حال کل حدن این المحروب ان. مطلوب و محروب هر دو یکیست، چون گفتیم مفارقتون و طلبون، مفارقتون و قصدون، یکی رو باید رها کنه بره سراغ دیگری، همونی رو که رها میکنه باز سراغ همون داره میاد. پس هم مبدأ از هر نقطه‌ای هم منتهاست. وقتی چیزی هم مبدأ باشه هم منتها، که این معلومه ضدیتی بینشون نیست، اگه ضدیتی بود متصف به هر دو نمیشد. این که هم متصف به مبدأیت میشه هم متصف به منتهاییت در دایره، معلوم میشه که مبدأیت و منتهاییت در نقاط مختلف دایره با هم تضاد ندارن. اینا بحث هایی است که در این زمینه مطرح کردن، ایشون هم به طور فهرستوار این بحث ها را گذروندن و اونطور که ملاحظه فرمودید بحث های خیلی ریشه دار فلسفی و مؤثر در بحث های فلسفی نیست. یه قسمت دیگه هم هست که انشالله در جلسه بعد اگر خدا توفیق داد میخونیم و دیگه بحث امسال را در جلسه آینده انشالله تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.